جدا شد و به تاخت راه کوفه را در پیش گرفت. به قادسیه که رسید، مزدوران ابن زیاد راه را بر او بستند تا تفتیشش کنند. برخی گفتند در این حال قیس نامه را بلعید و برخی گفتند آن را تکه تکه کرد تا کسی از مضمون آن آگاه نشود. مزدوران وی را نزد عبیدالله بردند. عبیدالله او را میان پذیرفتن مرگ و بدگویی از حسین مخیر کرد. قیس بدگویی از حسین را برگزید. مردم را به مسجد فرا خواندند و قیس را بر منبر نشاندند، اما قیس به رغم وعده‌ای که داده بود اول عبیدالله و پدرش زیاد را لعن گفت و آنگاه خبر داد که حسین در راه است، خود را برای ورودش آماده کنید. عبیدالله فرمان داد که او را بر بام دارالعماره برند و به پایین فرو اندازند. چنین کردند و قیس را کشتند و گویند چون خبر کشته شدن قیس به حسین رسید گریست و آیه 23 از سوره مبارکه احزاب را خواند که می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. در منزل 12 بود که زهیر بن قین به کاروان حسین رسید. او از هواداران عثمان بن عفان بود و ناخشنود از بنی هاشم. از این روی از حسین اجتناب می کرد، اما حسین او را نزد خود فرا خواند. زهیر مردد بود که نزد حسین برود یا نه. همسرش دلهم او را نهیب زد که پسر رسول الله تو را نزد خود خوانده، مرددی؟ برو کلامش را بشنو آنگاه بازگرد. زهیر رفت و کلام حسین را شنید و چنان شیفته او شد که کاروان خود را رها کرد و با حسین همسفر شد. در منزل 13 بود که خبر کشته شدن مسلم به حسین رسید. غم تمام وجودش را فرا گرفت. او که این خبر را داد مسافری بود از کوفه. او گفت به چشم خود دیدم که تن بی سر مسلم و هانی را از پای گرفته بودند و بر سنگ فرش بازار می کشیدند. حسین چندین بار زمزمه کرد که انا لله و انا الیه راجعون، خدایشان رحمت کند. مسلم ابن عقیل را دختری بود 13 که کنار دختران حسین کاروان را همراهی می کرد. می گویند او از مرگ پدر بی خبر بود. حسین نزد او رفت و با او ملاطفت و مهربانی کرد. دخترک گفت یبن رسول الله، با من همانند یتیمان رفتار می کنی، مگر پدرم کشته شده. اشک در چشم حسین حلقه زد. بغض راه بر نفسش بسته بود. ناگهان گریست و گفت اندوهگین مباش دخترم، اگر مسلم نیست من پدر تو ام، خواهرم مادر تو، دخترانم خواهران تو و پسرانم برادر تو. دخترک زجه‌ای زد و گریست. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در منزل 18 حر ابن یزید ریاهی به او رسید و گفت مأمورم و معذور، باید شما را نزد عبیدالله ببرم. حسین گفت به خدا سوگند که در پی تو نخواهم آمد. حر پیشنهاد داد پس از راهی بروید که نه سوی کوفه رود و نه سوی مدینه تا من نامه‌ای بنویسم برای عبیدالله و از او کسب تکلیف کنم، شاید که این امر با عافیت و صلح ختم شود، زیرا من ترجیح می دهم با شما به ستیز نیستم. حسین راه برگرداند و به سوی قادسیه رفت در حالی که حر کاروان او را تعقیب می کرد. در منزل 21 بود که خبر کشته شدن قیس ابن مسهر به حسین رسید. حسین و کاروانش 3 دیگر را پشت سر گذاردند تا در روز 2 محرم سال 61 هجری برابر با 18 مهر ماه سال 59 خورشیدی به زمین کربلا رسیدند، زمینی که بوی خاکش برای حسین آشنا بود. در این روز حر نامه ای نوشت برای عبیدالله و ورود حسین به کربلا را به او اطلاع داد. روز 3 محرم عمر ابن سعد با سپاه خود وارد کربلا شد. میگویند عمر ابن سعد با سپاهی 4000 به کربلا وارد شد. اما چرا 4000؟ در کاروان حسین قریب 300 بودند که بیش از نیمی از آنان زن و کودک بودند. چه نیازی بوده که برای مقابله با مردان چنین کاروانی عبیدالله ابن زیاد در آغاز 4000 را گسیل کند؟ البته شمار سپاهیان عمر ابن سعد در این حد باقی نماند، چنان که محکمترین روایات میگوید عبیدالله ابن زیاد آنقدر جنگجو به کربلا فرستاد که شمارشان به 30000 رسید. کدام فرد جنگ آزموده است که برای مقابله با کاروانی 300 30000 لشکر با خود ببرد؟ آیا عبیدالله گمان می کرد که برای مقابله با هر مرد هاشمی که در کاروان حسین هست به 200 کوفی نیاز است؟ آیا عبیدالله با فرستادن این سپاه بزرگ بران بود تا از دیگران زهر چشم بگیرد که بدانند هر مخالفتی را به سخت‌ترین شکل پاسخ خواهد داد؟ آیا عبیدالله برای راضی کردن عمر ابن سعد سپاهی بزرگ را با او همراه کرد که شأنش را حفظ کرده باشد؟ اصلاً چرا عمر ابن سعد را به کربلا فرستاد؟ عمر ابن سعد پسر سعد وقاص بود، سپهسالاری بزرگ که دروازه‌های ایران را گشوده بود. عمر اگر خود را برتر از پدر نمی دید، کمتر از او هم نمی دید. پس چرا عبیدالله او را به نبرد با کاروان کوچک حسین فرستاد؟ این رفتار عبیدالله منطقی جلوه نمی کند، مگر این که بگوییم او بران بود تا به فجیع ترین شکل ممکن حسین را بکشد و آنگاه بگوید فرمان یزید بود. به دیگر سخن، آب را گلالود کند تا بتواند از آن ماهی خلافت را بگیرد. شاید گمان می کرده بعد از کشته شدن حسین مردم بر یزید می شورند و او را از کرسی خلافت به زیر می کشند و عبیدالله را برمی گزینند و شاید کینه‌جویی و بیرحمی بیمانند او سبب رفتاری چنین شده است. از جمله وقایع در خور توجهی که در روز سوم محرم رخ داد این بود که ابا عبدالله الحسین به 600 هزار درهم زمین کربلا را از ساکنان نینوا خرید و با آنان شرط کرد که اولا مردم را برای زیارت قبرش راهنمایی کنند، ثانیا تا 3 روز از آنان پذیرایی کنند. آیا این از جلوه های مظلومیت حسین نیست که حتی مدفن خود را بخرد مبادا زمین غصبی باشد؟ در روز 4 محرم شمر بن زلجوشن اولین کسی بود که با 4000 سپاهی به عمر بن سعد پیوست و پس از آن هم کسان دیگر به عمر پیوستند. در روز 5 محرم عبیدالله زهر ابن قیس را با 500 سوار بر راه کوفه به کربلا گمارد تا مانع کسانی شوند که احتمالاً به حسین خواهند پیوست. در روز 6 محرم حبیب ابن مظاهر به اذن حسین ابن علی نزد گروهی از بنی اسد رفت تا آنان را به یاری کردن حسین دعوت کند. حبیب از طایفه بنی اسد بود. شماری از اسدیان نزدیک کربلا ساکن بودند. حبیب آنان را به یاری کردن حسین برانگیخت. ایشان پذیرفتند و 90 مرد اسدی با حبیب راهی شدند. یکی از اسدیان پنهانی نزد عمر ابن سعد رفت و گفت آنچه را رخ داده بود. عمر ابن سعد 400 تن از سپاهیان خود را به مقابله با آنان فرستاد. آن دو گروه کنار فرات به هم درآویختند. اسدیان که دیدند تا به مقاومت در برابر سپاهیان عمر ابن سعد در آنان نیست، راه آمده را در پیش گرفتند و بازگشتند و حتی شبانه مسکن خود را رها کردند و رفتند که مبادا عبیدالله عقوبتشان کند. تا روز 7 محرم عمر ابن سعد با حسین مدارا کرد. در این روز نامه ای از عبیدالله به عمر رسید که به او فرمان داده بود با سپاهیان خود مانع حسین و شریعه فرات شود، به گونه ای که حتی قطره ای آب به یاران حسین نرسد، همان گونه که مخالفان عثمان مانع رسیدن آب به خانه عثمان شدند. این در حالی بود که در زمان محاصره خانه عثمان علی ابن ابی طالب به فرزندانش فرمان داد تا 3 مشک آب به درون خانه عثمان برسانند. آیا این هم جلوه‌ای از مظلومیت حسین نیست که به جرم ناکرده عقوبت شود؟ نه تنها او که کودکان همراهش نیز عقوبت شوند؟ حکایت بستن آب به روی حسین حکایتی بس تلخ و عبرت آموز است. زشتی این رفتار از آن روز که شریح قاضی به استناد این که در روز بدر مسلمانان به فرمان رسول الله آب را بر روی سپاهیان مشرک قریشی بستند، حسین را از رسیدن به آب محروم کرد. Oh. آیا شریح غازی نمی دانست که در روز بدر هر دو سوی مخاصمه برای جنگ آمده بودند، در حالی که حسین برای جنگیدن به کربلا نیامده بود؟ و اگر فرض کنیم حسین برای جنگ آمده بود، کودکان کاروانش هوای جنگیدن به سر نداشتند. قطعا شریح غازی که از مفتیان بزرگ زمان خود بود این را می دانست، اما چرا چنین فتوایی داد؟ وارسی حوادث رخ داده در محرم الحرام سال 61 هجری نشان می دهد قاضی شریح از سر اجبار و ترس فتوای بستن آب به روی کودکان کاروان حسین را داد، اما او از چه می ترسید؟ از خشم عبیدالله؟ عبیدالله در حدی نبود که بتواند قاضی پرقدرتی چون شریح را بترساند. حقیقت این است که شریح نقطه ضعفی داشت که عبیدالله از آن آگاه بود، نقطه ضعفی که به وقتش به آن نیز خواهیم پرداخت. هرچند عمر ابن سعد می کوشید با حسین به مساف نایستد، اما در سپاه او کسی بود که جز به کشتن حسین آرام نمی گرفت، شمر ابن زلجوشن. شمر به جای مانده از خوارج بود، خشک مغزی تند خوی که دعوی شریعت و فقاهت داشت. برخی گفتند شمر نزد عبیدالله بود که نامه عمر ابن سعد رسید و خبر داد که حسین می‌خواهد یا از راه آمده باز گردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و چون دیگر مسلمانان آسوده زندگی کند یا به شام برود تا یزید درباره او تصمیم بگیرد. اکنون فرمان چیست؟ عبیدالله به این می‌اندیشید که چه پاسخی برای عمر ابن سعد بفرستد که ناگاه شمر از جا برخاست و گفت ای امیر، حسین اکنون در چنگ توست، اگر به او مجال کوچ کردن بدهی دیگر به دست تو نخواهد افتاد، پس نگذار که برود. ابن زیاد گفت همان را گفتی که در نظرم بود. سپس شمر را با نامه ای روانه کربلا کرد که برو و عمر ابن سعد را بگو هر چه زودتر یا بیعت حسین را بگیرد یا با او بجنگد، و اگر عمر ابن سعد از این فرمان سرباز زد، تو سالار سپاهی، اول گردن او را بزن و نزد من بفرست، سپس بر حسین بتاز. آنگاه نامه ای برای او نوشت که به من خبر رسید که تو در اجرای فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه و آنچه که به تو ابلاغ کرده ام تعلل می کنی. من تو را به سوی حسین نفرستادم تا از او دفع شر کنی و کار را به درازا کشانی، بلکه تو را فرستادم تا فتنه او را فرو نشانی. اگر حسین و یارانش بر حکم من سر نهادند و تسلیم شدند که آنان را دست بسته به سوی من فرست، اما اگر چنین نکردند بیدرنگ بر آنان بتاز و همه را از دم تیغ بگذران و قطعه قطعه کن که کافران مستحق آنند. و چون حسین را کشتی، پیکر او را در زیر سم اسبان لگد کوب کن، لکن اگر فرمان مرا اجرا نکردی از منصب خود کناره بگیر و آن را به شمر ابن زلجوشن واگذار که فرمان خود را به او دادم. و سلام. این هم جلوه‌ای دیگر از مظلومیت حسین است. او نواده رسول الله بود، دردانه فاطمه، سرور جوانان بهشت. در روز مباهله پیامبر صلوات الله علیه و آله برای مقابله با نصارا اهل بیت خود را به صحرا برد. علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم سلام الله. قرار بر این بود دو طرف رو در روی یکدیگر بایستند و دست به دعا بردارند و هر گروه گروه دیگر را نفرین کنند تا عذاب الهی بر هر که فرود آید. اما چون آنان پاکی اینان در چهرشان دیدند، خوف کردند و از مباهله گذشتند، زیرا می دانستند که اگر اینان آنان را نفرین کنند، قطعا نفرینشان کارگر خواهد افتاد. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران اشاره بر این واقعه دارد که می فرماید: پس هر کس که در این باره پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو محاجه کند، بگو بیایید پسران من و پسرانتان و زنان من و زنانتان و ما خیشان نزدیک و شما خیشان نزدیک خود را فرا خوانیم، سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. در آن روز نصرانیان نجرانی پاکی حسین را دیدند و از مواجهه با او ترسیدند. اما آیا در روز عاشورا مسلمانان کوفی این پاکی را ندیدند که در کشتنش از هم سبقت گرفتند؟ آیا شریح غازی که دعوی فقاهت و شریعت مداری داشت نمی دانست که حسین در روز مباهله کنار جد خود بوده؟ آیا شریح غازی نمی دانست رسول خدا بارها و بارها بر گلوی حسین بوسه زده بود که حکم به مباه بودن بریدن گلوی حسین داد؟ قطعا می دانست، اما چرا چنین حکمی داد؟ علت صدور چنین حکمی ظاهری داشت و باطنی. چون که پیش از این هم گفتیم، شریح غازی از جمله فرصت طلبانی بود که برای حسین ابن علی نامه نوشتند و او را به کوفه خواندند، اما چون گذر حوادث را بر وفق مراد ندیدند، از او روی گرداندند. میگویند عبیدالله ابن زیاد به نامه شریح دست یافت، پس او را فرا خواند و نامه را به او نشان داد و گفت: اگر حکم بستن آب و کشتن حسین را ندهی، نامه را برای یزید میفرستم. و شریح البته حکم را صادر کرد. این علت ظاهری است، اما در واقع علت باطنی دنیا طلبی شریح بود که آخرت او را برباد داد. روز تاسوعا بود که شمر با نامه عبیدالله دوباره به کربلا بازگشت. نامه را بر عمر ابن سعد عرضه کرد. عمر ابن سعد نامه را خواند و گفت: داغ سالاری این سپاه را بر دلت می گذارم. سپس فرمان داد تا حسین و اصحابش را محاصره کنند. این اعلام جنگ بود. حسین برادرش ابوالفضل العباس را فرستاد و از عمر ابن سعد یک شب فرصت خواست تا با خدای خود راز و نیاز کند. عمر ابن سعد پذیرفت. گویند در آن شب حسین با صدایی خوش آیاتی از سوره مبارکه آل عمران را خواند. سپیده روز دهم محرم سال 61 هجری برابر با 20 مهر 59 شمسی دمید. حسین سپاه کوچک خود را آراست. میمنه را به زهیر ابن قین سپرد و میسره را به حبیب ابن مظاهر، پرچمدارش عباس بود. شمر تنوره کشان سوی خیمه ها آمد. مسلم ابن اوسجی از حسین رخصت خواست تا او را با تیر بزند. حسین مانع شد و گفت نمیخواهم، آغازگر نبرد من باشم. آیا این هم جلوه دیگر از مظلومیت حسین نیست؟ آنگاه بر مرکب خیش نشست و برابر سپاه عمر ابن سعد ایستاد. پس از حمد و ثنای خداوند بخشی از آیه 71 از سوره مبارکه یونس را خواند که می‌فرماید: پس در کارتان با شریکان خود همداستان شوید تا کارتان بر شما پوشیده نماند، سپس درباره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید. و در پی آن آیه 196 از سوره شریفه اعراف را نیز خواند که می‌فرماید: بی تردید سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است. آنگاه از نسب و شرافت خود گفت و از ایشان پرسید آیا این مانع از ریختن خون من نمی شود؟ نبرد آغاز شد. یکایک یاران حسین به میدان رفتند و کشته شدند. حر، ادهم ابن امیه، امیت ابن سعد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین تا علی اکبر و عباس ابن علی. حسین ماند و خیل سپاه جراران، و چون حسین نیز فرو افتاد نهال آزادگی دوباره سر برآورد.
قبول باشه عزاداری شما شنوندگان ارجمند، یک بار دیگه شورای حسینی رو به همه شما عزاداران آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امروز روزی است که با زیارت عاشورا که زیارت خاصه این روز هست